بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یه مقداری از عبارت از تتمه بحث جلسه قبل تطبیقش باقی موند، این رو ابتداعا عرض بکنم تا بعد بریم سراغ جواب از این مناقشه اولا. عرض شد که مناقشه اولا عبارت است از قصور لفظ از شمول مصداق جدید. ادعای اون مناقشه گر این است که لفظ مطلق، یعنی اون لفظی که در خطاب مطلق آمده، شامل مصداق جدید نمیشه. مثالی که براش زدن مثل لفظ ام، گفتن این لفظ ام رو روز اول واضح وقتی میخواسته وعظ بکنه، چون نیاز داره به این که معنای این لفظ رو تصور بکنه، لذا روز اول تصور کرده اون زنی را که بچه در شکم اون زن اصطلاحاً پرورش پیدا بکنه و در این حال این بچه از نطفه اون زن نشو و نما پیدا کرده باشه. پس بنابراین این کلمه الام شامل این مادرهایی که رحمشون رو اجاره میدن نمیشه. اصل اشکال اینه و توضیح دادیم خدمتتون، گفتیم اگر خدای متعال در قرآن محرمات رو ذکر میکند میفرماید حرمت علیکم امهاتکم و امهات و نسائکم، مادران شما، مادر زنان شما بر شما حرامند و بر شما محرمند. مراد از این امهات در این آیه شریفه همون مادری است که هم بچه در شکم اون مادر رشد کرده و هم بچه از ماء اون مادر و نطفه اون مادر تکون پیدا کرده. پس بنابراین شاملی اونطور مادرهای اجاره‌ای که رحم خود رو اجاره دادن نمیشه. بعد در این ذیل یه نکته باقی موند، حالا محضرتون عرض میکنم. فرمودن ول عرف الفعلی و ان حکم فعلا به کون هاذه المرأة اما، گرچه الان امروزه در عرف به این مادر هم عنوان مادر اطلاق میشه، لکن این وضع، یعنی وضع لفظ ام برای این مادر اجاره‌ای، این یک وضع جدید برای لفظ، در حالی که ملاک در تمسک به الفاظ شارع و خطابات شارع مقدس همون معانی در عرف معاصر با خطابات، یعنی اون معانی که در زمان صدور خطاب و معاصر زمان شارع از خطاب شارع فهمیده می شوند، نه اون معانی که به وضع جدید به وجود آمدند. اون معانی قطعا در تمسک به خطاب شارع، یعنی در بخوایم از اطلاق خطاب شارع در مورد اونها تکلیفمون رو به دست بیاریم، قطعا شاملی اوتور کسی نمیشه. لذا فرمودن ول عرف الفعلی و ان حکم فعلا به کون هاذه المرأة اما، عرف فعلی اگرچه حکم میکند به این که این زن که فقط بچه را در شکم خود پرورش داده ولی بچه از نطفه ای زن به وجود نیامده، هرچند که حکم به ام بودن او میکنن، الا انه وضع جدید للفظ، الا اینکه این یک وضع جدیدی برای لفظ است. و این معتبر نیست. و العبرت فی التمسک بالخطاب، اون چیزی که در تمسک به خطاب شارع معتبر است، ما میخواییم به الفاظ شارع، به مطلقات در کلام شارع تمسک بکنیم، معتبر انما هو، همانا معتبر هو بالعرف المعاصر للخطابات، همانا معتبر به آن وضعی است که در عرف معاصر با خطابات، یعنی در آن زمان صدور خطاب و معاصر با خطاب شارع و زمان شارع، با آن معنا در واقع می شود تمسک به خطاب شارع، در اون عرف معاصر با خطابات می شود تمسک کرد. فلا یحمل اللفظ علی الموضوع له بالوضع الجدید، پس بنابراین لفظ ام حمل نمی شود بر موضوع له، یعنی اون معنا، اون معنایی که این لفظ ام برای اون معنا بالوضع الجدید وضع شده. پس لفظ ام بر معنای مادر اجاره‌ای و آریتی حمل نمی شود. چرا؟ چون اون موضوع له، موضوع له بالوضع الجدیده، نه موضوع له بالعرف المعاصر للخطابات. نعم، ان الوضع الجدیده ربما یلاحظ فیه المناسبت للوضع القدیم. بله، این معنای جدید و این وضع جدید که صورت گرفته، ای بسا به لحاظ یک مناسبت و ملائمتی با وضع قدیم این وضع جدید صورت گرفته. ما منکر این نیستیم، یعنی بین معنای ام و همون معنای قدیم و عرف قدیم، که مادری که هم بچه را حمل کند و هم بچه از ماء او متکون شود، و این مادر آریتی و مادر جدید، بین این دو تا معنا مناسبت و ملائمت هست. و شاید اگر همون عرف قدیم اون زمان الان حضور می داشت، این معنای ما مادر، معنای جدید مادر، یعنی همین معنای مادر آریتی را هم موضوع له لفظ ام قرار میداد به خاطر شدت مناسبت بین دو تا معنا. لکن اینکه این در واقع میفرمایند این، اما این غیر از وضع لفظ ام است برای این مادر جدید. ببینید، فرمودن نعم ان الوضع الجدید رو بما یلاحظ فیه المناسبتو، می فرمان بله وضع جدید ای بسا درش لحاظ شده مناسبت بین این معنای جدید با اون وضع قدیم، به حیث لو کان العرف القدیم حاضرن، بگونه این مناسبت و ملائمت و سازگاری بین این دو تا معنا هست که اگر اون عرف قدیم هم حاضر می بود الان، لوضع اللفظ به ازاء المعنى الفعلی، هر آینه وضع می کرد اون لفظ عمر را در ازاء این معنای فعلی، لشدت المناسبت بین المعنیین، به خاطر شدت مناسبت بین این دو تا معنا. الا ان ذالک، الا اینکه این معنا غیر الوضع للمعنى الفعلی قدیما، میفرمان الا اینکه این غیر از وضع لفظ ام است برای این مادر جدید در قدیم و در همان زمان، یعنی در آن زمان این وضع صورت نگرفت. بله، این وضع ای بسا در زمان ما صورت گرفته، ولی در هر صورت وضع لفظ ام برای این معنای مادر، معنای جدید مادر، در قدیم الایام صورت نگرفته. قدیما یعنی فی قدیم الایام این وضع صورت نگرفته. هرچند که اگر اون عرف قدیم حاضر می بود، ای بسا راضی می شد به این که لفظ عمر را برای این معنای جدید مادر اصطلاحاً وضع کند. خب تمام شد. الجواب عن المناقشه، مناقشه اول عبارت بود از این که این لفظ یعنی اون لفظ مطلق نمیتواند شامل مصداق جدید بشود. اشکالش هم همین بود که چون واضع تصوری نسبت به این معنای جدید در هنگام وضع لفظ نداشته، پس بنابراین نمیتوان از مطلقات استفاده کرد و مطلقات رو شامل این مصداق جدید قرار داد. حالا از این مناقشه جواب میدن دو تا جواب. جواب اولشون این است که واضع این گونه نیست که در هنگام وضع اصطلاحاً این الفاظ برای معانی، این معانی حدیثه و جدیده را تصور نکرده باشه. نخیر، واضع تمام مصادیق برای این لفظ را تصور کرده، هم مصادیق قدیمه را یعنی معاصر با دوران خودش را، هم مصادیق جدید را، ولو این که این تصور به نحو تفصیل نباشد، اجمالاً باشد. یعنی در واقع هیچ ملازمه ای بین حداثت موضوع و مستحدث بودن یک موضوع و عدم تصور آن از ناحیه واضع وجود ندارد. یعنی بعضی از جاها هست یک موضوع جدید و مستحدثی است، اما در عین حال توسط واضع در همان دوران قدیم تصور شده. همون گونه که عرض شد، ما از انواع پنجگانه‌ای که برای موضوعات مستحدث بیان کردیم گفتیم بعضی از اینها رو واضع، بعضی از اینها رو انسان قدیم، بعضی از اینها رو مردم زمان اصطلاحاً معصومین علیهم السلام نسبت به اینها تصوری داشته. پس اگر شارع می‌فرماید مسافر یقصر، مسافر به هر صورت نمازش رو قصرن میخواند، خب قاعدتا یه تصوری نسبت به انواع سفر داشته. حالا هرچند در اون دوران سفر عمدتا به وسائل متداول در اون دوران شکل میگرفته، از قبیل همین درشکه و اسب و قوطر و امثال اینها، ولی میتوانسته این میتونیم بگیم که به هر صورت واضع در اون روزگار این معانی جدید یعنی این موضوعات مستحدثه جدیده را هر چند اجمالاً اینها رو تصور کرده. بله، نسبت به بعض از مواردی که عرض شد مثل اون قسم اول از اقسام موضوعات مستحدثه گفتیم که اصلا و ابدا هیچ تصوری نسبت به اونها نداشته و مثل انرژی هسته‌ای، اتمی و امثال اینها. پس بنابراین این جواب اون اشکال رو اجمالاً جواب میده و او اشکال رو مرتفع میکنه، اما نه به طور کلی و در تمام موارد. عنایت بفرمایید این رو تطبیق کنیم تا بعد برسیم به جواب ثانی. الجواب الاول، الجواب عن المناقشه، جواب از این مناقشه اولا که عبارت از این بود که لفظ قاصر است از این که شامل مصداق جدید بشه و نمیتواند از اطلاقش، نمیتونیم برای دخول این مصادیق جدید در تحت حکم مطلق به اطلاق اون لفظ تمسک کنه. جوابش این است که ان الواضع قد يتصور جميع المصادیق من القدیمه والحدیثه. واضع نخیر گاهی تصور میکند تمام مصادیق را، هم مصادیق قدیمه در زمان خودش و معاصر با خودش را، هم مصادیق جدیده و موضوعات مستحدثه را، ولو این که این تصور تصور تفصیلی نباشد، ولو اجمالا، فیضع اللفظ للجامع، پس وضع میکند لفظ را برای جامع، لفظ مسافر را برای جامع، کل من سافره، هر کسی که سفر کند، حالا به ای وسیلتن کان السفر فرق نمی کند. و به عبارت اخرى لا ملازمت بین حداثت الموضوع، هیچ ملازمه ای بین حداثت موضوع و مستحدث بودن یک موضوع و نو بودن یک موضوع و بین عدم تصوره من ناحیت الواضع، و ملازمه ای بین حداثت موضوع و بین عدم تصور آن موضوع از ناحیه واضع وجود ندارد، ملازمه ای بین این دوتا نیست. فقط یکون الموضوع جدیدن، گاهی می شود یک موضوع موضوع جدیدی باشد و جلوگیری از اشکال نمی‌کنه، به دلیل اینکه ما قبلا هم عرض کردیم موضوعات مستحدثه اقسامی داشتن و بعض از اون اقسام اون اقسامی بودن که انسان قدیم هیچ تعقل و تصور و دریافت صحیحی اصلا حتی غیر صحیح هم نسبت به این موضوعات بله نداشته. خب الجواب الثانی، جواب دوم این است که همونطوری که عرض شد مناقشه اول این بود که این الفاظ مطلق شامل مصادیق جدید نیست. چرا؟ چون در هنگامی که واضع این الفاظ رو وضع کرده این مصادیق جدید رو تصور نکرده. در این جواب ثانی، جوابی که ایشون از این مناقشه میدن، میفرمایند که این اشکالی که شما گفتید که واضع در هنگام وضع این الفاظ مطلق این معانی جدید و مصادیق جدید رو تصور نکرده، این اشکال در صورتی وارده که ما در باب مطلق قائل باشیم که در هنگام وضع لفظ مطلق مصادیق همشون لحاظ شدن، چون در باب مطلق اصلا سه مبنا وجود داره. این رو خوب عنایت بفرمایید. یکی از اون مبانی این است که گفتن که در اون جایی که یک لفظ مطلقی رو وضع می‌کنیم، در واقع جمع در لحاظ توسط متکلم صورت میگیره، یعنی متکلم تمام مصادیق لفظش رو تصور میکنه، به اونها توجه میکنه و همه اون مصادیق را در لحاظ خودش جمع میکنه، جمع در لحاظ میکنه، یا اصطلاحاً جمع القیود میکنه، همه قیود را جمع میکنه. مثلا وقتی متکلم میگوید که الماء طاهرون، آب طاهر است، در هنگام اصطلاحاً بیان این عبارت که الماء طاهرون، تمام اصطلاحاً انواع آب را، اما از آب چاه، آب باران و آب جاری، نمیدونم آب کور و انواع آبها، آب دریا، آب لوله کشی، همه اینها رو لحاظ کرد. یک مبنا که حالا ازش تعبیر می شود به جمع فل لحاظ، الجمع فل لحاظ یا جمع القیود. یک مبنا که بگیم آقا در هنگام قرار دادن لفظ مطلق، اون متکلم جمع در لحاظ میکنه. یک مبنای دیگر این است که نخیر، متکلم در هنگام جعل یک لفظ مطلق و وضع لفظ مطلق، رفع القیود میکنه نه جمع القیود. یعنی میاد همه قیود، همه قیدها و مصادیق رو تصور میکنه، بهش توجه میکنه و بعد همه اونها رو رفع میکنه، دور میریزه، کنار میزنه و این حکم رو مثلا در الماء طاهرون، این حکم طاهرون رو میاره روی ماهیت الماء، یعنی اصطلاحا همون طبیعت و طبیعت لیسیده بدون توجه به مصادیق. اینم یک مبنا. مبنای سوم که مبنای درست هست، در هنگام وضع لفظ مطلق، متکلم نه جمع القیود میکنه نه رفع القیود میکنه، بلکه متکلم میاد به ذات، اصطلاحاً ماهیت توجه میکنه، فقط ماهیت، ماهیت ملحوظ است و اصلا و ابدا کار به مصادیقش نداره، کاری به تقسیماتش نداره. در الماء طاهرون میگه من کار ندارم به انقسامات آب که چه تقسیماتی داره، چه جورایی قابل تصوره، من به خود آب کار دارم. الماء طاهرون یعنی آب پاک است. خب حالا اگر در واقع واضح اون وقتی که لفظ رو وضع میکنه نه جمع القیود بکنه نه رفع القیود، در واقع هیچ کدوم از این کارها رو نمیکنه، بلکه ذات ماهیت رو در نظر میگیره و لفظ رو برای اون ذات ماهیت وضع میکنه، لذا در یه طور جایی اگر این لفظ ما دارای تطوراتی شد، انواعی پیدا کرد، مثلا آب لوله کشی فرض بفرمایید، اگر در این تطورات مصادیق جدیدی پیدا کرد، تمام این مصادیق مصداق برای اون لفظ مطلق یعنی الماء هستند، پس بنابراین این اشکالی که آقایان گفتن در صورتی وارده که ما نظرمون در باب مطلق جمع فلحاظ یا جمع القیود باشه، نه فرض بفرمایید همین نکته‌ای که عرض کردیم، نه جمع القیود نه رفض القیود، بلکه بگیم متکلم به ذات ماهیت کار داره، که اگر این حرفو بزنیم این اشکال و این مناقشه وارد نیست. عنایت بفرمایید. ان هذا الاشكال مبتنى على ان يكون الوضع للمعنى الجامع للمصادق من قبيل الجمع في اللحاظ. این اشکالی که آقایان وارد کردن مبتنی هست بر اینکه وضع برای معنای جامع مصادیق، یعنی یک لفظ مطلقی رو وضع میکنیم برای یک معنای شاملی که جامع همه مصادیق باشد. اگر وضع برای معنای جامع مصادیق از قبیل جمع فی اللحاظ باشه، جمع فی اللحاظ یعنی چی؟ به حیث خرج مولم یلحظه من المصادیق ان حد الوضع، یعنی اون معانی و مصادیقی رو که در هنگام وضع لحاظ نکردیم اونها از حد وضع خارجند، یعنی اونها جزء موضوع له این لفظ مطلق نیستند. اگر این حرفو بزنیم اشکال وارده، مع ان صحیحه، با اینکه نه نظر صحیح جمع فی اللحاظ نیست، نظر صحیح این است که مع ان صحیحه کون الوضع لیس من قبیل جمع القیود او رفض القیود، با اینکه نظر صحیح این است که وضع از قبیل جمع القیود یعنی همون جمع مصادیق در لحاظ نیست، از قبیل رفض القیود هم نیست، بلکه ما در هنگام وضع و انما هو من قبیل عدم لحاظ القیود، ما اصلا و ابدا کاری به قیود نداریم، نه جمع القیود نه رفض القیود، نظیر همون حرفی که گفته می شود در تحلیل اطلاق در بحث مطلق و مقید. در بحث مطلق و مقید اینطوری میگیم که به معنا ان الواضع یلاحظ الطبیعه، واضع در هنگام وضع لفظ مطلق طبیعت را لحاظ می کند و یزع اللفظ لنفس طبیعت و اون لفظ را برای نفس طبیعت وضع می کند. فعند وضع کلمت سراج مثلا، یه مثالی هم ایشون می زنن، وقتی که واضع می گوید که فرض بفرمایید که کلمه سراج را وضع می کند برای معنای چیزی که روشنی بخش است و فضای تاریک را روشن می کند، این لفظ سراج اون زمانی که این لفظ را وضع می کنه اصلا و ابدا کاری به خصوصیات مصادیقش نداره، که این سراج سوختش آیا روغنه، سوختش نفته، سوختش نمیدونم برقه، سوخت هسته‌ای دارد، اصلا و ابدا یک معنای عام و کلی، یعنی یک طبیعت کلیه برای آن در نظر میگیرد. ذاتون لهل ازاعه، یک چیزی که دارای ازاعه و دارای نور دادن است. دیگه کار نداریم به این که این سوختش چی هست. پس بنابراین می فرمایند فعند وضع کلمت سراج مثلا، اون زمانی که کلمه سراج میخواست وضع بشود، یلاحظو لحاظ شد چی ذات و ما له الاضاءه، خود اون چیزی که دارای اضاءه هست لحاظ شد. لا خصوصیات المصادیق، و خصوصیات مصادیق تا
تک تک مصادیق اصلا و ابدا لحاظ نشد که من کونها به دهنن او نفتن او قوان اخرى حدیثه، به این که مثلا سوختش با روغنه یا با نفته یا با گازوئیله یا با قوای دیگری که جدید مثل قوه برق، قوه انرژی الکتریسیته، نمیدونم انرژی هسته‌ای و امثال اینا. و کذا لفظ المیته، همچنین لفظ میته، یلاحظ و عند وضعها، وقتی که میگن آقا جان میته، واضع وقتی وضع میکرد گفت آقا میته یعنی چیزی که اون موجودی که انسانی که یا حیوانی که عدمت الحیات و آدم حیات است، یعنی فاقد حیات، زنده نیست. حالا خواه این زنده نبودن و از دست دادن حیات فرق نمی کنه. و کذا لفظ المیته یلاحظ و عند وضعها، هنگام وضع لفظ میته لحاظ شد ما عدمت الحیات، آن چیزی که آدم حیات است. المیته تو ما عدمت الحیاته، اون چیزی که آدم حیاته و فاقد حیات. حالا سوا اون اکان ذالک، خواه این عدم الحیات و فقدان حیات به ذبح، به سکین، به واسطه کشتن با چاقو باشه یا با تفنگ باشه، او به قنابل ذریه، یا به قنابل جمع قنبله است به معنای بمب، یا به وسیله بمب‌های اتمی، او به آلت اخرى لم تحدث بعدو، یا به وسیله یک آلات دیگری که هنوز ایجاد نشده، به وجود نیامده. او روزی که واضح گفته است میته، نظر به ماهیت ذاتون که فاقد الحیات باشد، به اون نظر داشته، کار به مصادیق و خصوصیات مصادیق نداشته. افیحتمل ان لفظها لا یشمل لما تقتل به اصلحت حدیثه، آیا یه ذره ما احتمال میدیم که لفظ میته شامل نشود اون میته ای را که به وسیله یک مثلا تفنگ، به وسیله کلت کشته شده باشد؟ نه، اصلا و ابدا تردیدی در این جهت نداریم. اینم جواب دوم از مناقشه اولا، تا برسیم به المناقشة الثانية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.